أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير موفق ومعين. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. در تدریس کتاب توحید علمی و عینی رسیدیم به صفحه 278، تزییل ششم مرحوم علامه سیدنا الاستاذ حسینی تهرانی بر مکتوب ششم حضرت سید طهر الله تربته. این تزییل در حقیقت ناظر است به مکتوب ششم مرحوم سید احمد کربلایی. این نکته قابل تذکر است که مکاتیب آخر در مکاتیب 14 گانه مرحوم سید و مرحوم شیخ بیشتر تکرار است. سر مطلب هم آن است که کم و بیش مطلب روشن شده، مشخص شده، و اگر بعضی از زوایای بحث مانده مورد توجه قرار گرفته، وگرنه عمدتاً تکرار است. در مکتوب ششم مرحوم سید رحمت الله علیه میخوان به جناب شیخ بگن شما اعتبارات وجود را به خوبی تحلیل نکرده اید و بین اونها خلط کرده اید، بین وجود به شرط لا، وجود لا به شرط. شما وجود به شرط لا را مرتبه واجبی دانسته اید، با اینکه این در صورتی درست است که یا قائل به ماهیت داشتن حضرت حق بوده باشید یا قائل به تباین در وجودات، وگرنه معنا ندارد شما خدا را وجود به شرط لا بدانید. و اما اینکه آمدید وجود لا به شرطی درست کردید و او را وجود منبسط گرفته اید، او در حقیقت وجود به شرط شیء است، وجود لا به شرط نیست. و تصریح میکنند که اشاره بر این مقامات بر وجه اختصار به قدر الکفایه که رفع این توهمات شود در نوشتجات سابقه شده بود. و بعد هم میگن شما اولین نفری نیستید که این توهمات رو دارید، نظیر این توهمات از اجانب در کلمات اهل معرفت واقع شده است. دارن به مرحوم شیخ نسبت میدن که تو اهل عرفان نیستی. نظیر علاءالدوله سمنانی که او هم نسبت به جناب شیخ اکبر محی‌الدین عربی اشکالات غیر واردی داشته و حرف شیخ را متوجه نشده، شما هم حرف اهل معرفت را متوجه نشدید و معتقدن شبهه ابن کمونه فقط بر اساس وحدت شخصی وجود قابل پاسخگویی است. مرحوم شیخ هم البته در مکتوب هفتم سعی کرده اعتبارات وجود رو بازخوانی کنه و بگه اون چی که من گفتم درست گفتم. مکاتیب مختصر رد و بدل میشه، عرض کردم چون مطالب پیش از این گفته شده. سیدنا الاستاذ آمدن ابتدا در شرح مکتوب ششم حضرت سید سه اشکال به شرط لا بودن واجب رو تفسیر کردند. خب در اشکال اول معتقدند لازم میآید تحدید ذات اقدس خدای متعال محدد باشد. میگن اگر وجودی رو ما مرتبه اعلا قرار بدیم، گرچه این مرتبه رو لایتناها بدانیم، همین یعنی او رو وجودی دانسته این که حدش تا موجودات متعین است و این خود محدد کردنه ذات پروردگاره و همین مقدار از تحدید ذات رو از صرافت بیرون میبره. خب نکته ای که شیخ مرتب بر او تأکید دارد و بر روی او باید تأکید می شد این است که شیخ می فرماید مگر شما قبول ندارید که سلب و سلب اثباتون؟ این در اشکال دوم هم مطرحه، یعنی در برهان دوم هم مطرحه. برهان دوم لزوم به ترکیب در ذات اقدسه. اگر سلب و سلب اثباتون و نفی و نفی ایجابون، بل تأکید للاثبات و تأکید للایجاب، پس نباید این به شرط لا دانستن من که مراد من به شرط لای از حدود است، تعینات است، مایه تحدید و ترکیب حضرت حق تلقی بشه. این رو باید جواب داد و مرحوم علامه طباطبایی به خوبی به این پرداختن، یعنی اثبات کردن که حتی همین مقدار از تحدید که سلب و سلب باشد و نفی و نفی باشد، همین مقدار هم مایه ترکب خواهد بود. در صفحه 280 می‌فرمایند به مطلب چهارم آن است که خب من متوجه نشدم که این و مطلب چهارم یعنی چه؟ آیا از استاد از اول این تزییل سه مطلب فرمودند و این مطلب چهارمه که چنین نیست؟ یا نه این سه اشکال بر بشرط لا بودن واجب الوجود را سه مطلب دانستند؟ حالا می‌فرمایند به مطلب چهارم آن است که این هم مطلوب نیست، به خاطر اینکه بحث عوض شده. اون سه تقریر وحدت به صرافه و اشکال بر وحدت مدعای مرحوم شیخ است، یعنی به شرط لا بودن وجود واجب. و این مطلب چهارم نقد شبهه ابن کمونه است، به هم ارتباطش اندانی نداره. به هر حال مرحوم استاد می‌فرمایند شبهه ابن کمونه فقط از راه وحدت به صراف قابل پاسخه. تعبیر ایشون این است که مطلب چهارم آن است که شبهه ابن کمونه بدون قائل شدن به وحدت به صراف ذات اقدس حق و تشخص در وجود، یعنی همون وحدت شخصی، ابدا قابل حل نیست. بعدم می‌فرمایند تمام بزرگان از اعیان علما فقط از همین راه شبهه ابن کمونه را پاسخ دادند. خب من خیلی متوجه مطلب مرحوم استاد نمیشم. مرحوم استاد در صفحه 282 مطلبی رو از مرحوم صدر المتعلهین نقل میکنن، البته به صورت ترجمه است، و در پایان میگن این مطلب صدر المتعلهین بوده، که مرحوم صدرا در اون مطلب شبهه ابن کمونه را بر اساس اصالت وجود پاسخ میدن، حتی بر اساس اصالت الماهیه هم پاسخ میدن. خب قهرن نقدی که به حضرت استاد وارد است این است که شما یا باید اون مطلب جناب صدرا رو نقد می کردید تا اینجا بتوانید بگویید فقط بر اساس وحدت شخصی وجود این شبه قابل نقد است، که نقد نکردید، بلکه عبارت صدرا رو به عنوان تأیید ذکر کردید. یا اگر عبارت صدرا رو قبول دارید، پس این عبارت اینجا قابل قبول نیست که شبه ابن کمونه بدون قائل شدن به وحدت به صرافه ذات اقدس حق و تشخص در وجود ابدا قابل حل نیست. این تفاوت و تناقض در کلام استاد کاملا روشنه. در صفحه 282 بعد از اینکه مطلبی طولانی از صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن که این مطلب مطلبی طولانی و از اسفار جلد دو نقل میشه، مطلبی رو از باز صدر المتعلهین نقل میکنن. می‌فرمایند چون این مقدمه، صفحه 282، چون این مقدمه در بیان معنای صرافت وجود معلوم شد، اینک در بیان شبهه و طریق دفع آن وارد می‌شویم. اون وقت در صفحه 287 در پاورقی می‌فرمایند آنچه در اینجا بعد از بیان مقدمه، یعنی از صفحه 282، آنچه در اینجا بعد از بیان مقدمه، که مقدمه کجا تمام شده بود؟ 282، که اون مقدمه هم از صدرالمتعلمین بود، خود مقدمه هم از صدرا بود، میگن آنچه که در اینجا بعد از بیان مقدمه برای شبهه و دفع آن ذکر کردیم ملخص و ماحصل مطالبی است که صدرالمتعلمین قدس الله سره در اسفار طبع حروفی جلد 6 فصل 6 صفحه 57 تا صفحه 63 با توضیح و بیانی که ما نموده ایم آورده است. خب باید اینجا همون اول گفته بشه که خواننده یک صفحه، دو صفحه، سه صفحه، چهار صفحه، پنج صفحه رو به اسم این که داره مطالب مرحوم علامه تهرانی رو قرائت میکنه و با اون زاویه دید مطلب رو بررسی میکنه، یک دفعه مواجه نشه با این که آنچه که خیال میکرد کلام علامه است، کلام صدرالمتعلمین بوده. اون اشکال هم که عرض کردیم که وارده. اگر شبهه ابن کمونه فقط بر اساس وحدت شخصی وجود قابل حل است، بعد شما از باب تأیید کلام صدرا رو میارید، تلخیص میکنید، توضیحاتی میدید مختصر، و در این کلام صدرا اولا بر اساس وحدت شخصی جواب نداده که حد اکثر بر اساس وحدت تشکیکی جواب داده، ثانیاً حتی بر اساس اصالت ماهیت هم جواب داده و نه فقط بر اساس اصالت وجود. پس این هم از نظر شیوه نگارش مقبول نیست که مطلبی آورده بشه به گونه ای که در آغاز خیال بشه که این مطلب از آن خود نویسنده است. می‌فرمایند اینک در بیان شبهه و طریق دفع آن وارد می‌شویم، ما می‌خوایم ورود کنیم. بعد آخرش بشه آنچه بعد در اینجا بعد از بیان مقدمه برای شبهه و دفع آن ذکر کردیم ملخص و ماحصل مطالب هم ملخص صدر است. خب این هم یک نکته که قابل توجه. خب در صفحه 284 یک پاراگراف به آخر نوشته شده این شبهه بر اساس مذهب و اسلوب متأخرین از شیخ اشراق و متابعانش، این شبهه بر اساس مذهب و اسلوب متأخرین از شیخ اشراق و متابعانش که شدیداً قائل به اصالت الماهیه و اعتباریت الوجود هستند سخت وارد است، زیرا امر مشترک در میان موجودات نزد ایشان غیر از مفهوم وجود که امر انتزاعی عام است چیز دیگری نیست. من مراجعه به اسفار نکردم ببینم آیا این بخش ها عبارات صدراست یا از اون بخش های افزودنی حضرت استاد، ولی به هر حال هر کدام که باشد باید دانست اولا شیخ اشراق قائل به اصالت ماهیت نیست. بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت چنانچه برام شهید مطهری و دیگران تحقیق کردن از میرداماد شروع شده. تا قبل از میرداماد ما اصلا بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت را نداریم، ولذا در کلمات پیشینیان قبل از میرداماد ما عباراتی داریم که نص در اصالت وجود است، چه اینکه عباراتی داریم که نص در اصالت ماهیت است. شما جلد سوم اشارات طبع اخیر نمط چهارم رو که میبینید، میبینید اصلا مطالب جناب ابن سینا که انه همه بر اساس اصالت وجود نوشته شده. خب بعضی از جاها هم مطالب بر اساس اصالت ماهیت سر مطلبان است که به تعبیر شهید مطهری اصلا مسئله برای اونها مطرح نبوده. خب اینجا عبارت این بود که این شبه بر اساس اصالت ماهیت که شیخ اشراق بدان معتقده است سخت وارد است. در صفحه بعد پاسخ شبهه بر اساس اصالت ماهیت هم داده میشه. خب اگر بر اساس اصالت ماهیت هم شبهه قابل پاسخه، اینجا دیگه نباید بگیم سخت وارد است، نباید بگیم سهل وارد است. حالا اگر در کلمات شیخ اشراق پاسخ داده نشد، حرف دیگری است. ما این صفحه داریم ادعا میکنیم سخت وارد است. در صفحه بعد پاراگراف آخر صفحه 285 میگیم آری ممکن است بدین بیان و تقریبی که ذکر مینماییم بنابر آن مذهب هم، یعنی مذهب اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، پاسخ گفت بدین گونه که چون. پس باز اینجا تفاوتی داریم بین اینکه در صفحه 284 میگیم بر اساس اصالت ماهیت چوبه سخت وارده، در صفحه 285 میگیم میشه جواب داد، میگیم میشه جواب داد که پس سخت وارد نیست. خب در ادامه در صفحه 284 داره زیرا امر مشترک در میان موجودات نزد ایشان غیر از مفهوم وجود که امر انتزاعی عام است چیز دیگری نیست و آنها برای وجود یک فرد حقیقی نه در واجب و نه در ممکن قائل نیستند و وجودی را که واجب الوجود اطلاق می کنند بر حسب اصطلاحشان بر امر مجهول الکون و مخفی الذات و الحقیقه است و لحاظا فرض دو ماهیت اصیل واجب بسیط من جمیع الجهات برای آنها ممکن است. باز نمیدونم این بخشا مربوط به عبارت صدراست یا مربوط به عبارت سیدون الاستاذه، ولی خب این قابل توجهه. اگر بگیم لازمه گفتار اونها اینه، این قابل پذیرشه. اگر بگیم جناب شیخ اشراق و من تبعش خدا را ماهیت مجهول الکون میداند، خب شیخ اشراق به این معتقد نیست. اون جمله مشهور شیخ اشراق در دسترس همه است، ان نفس و ما فوقها انیات محوه و وجودات صرفه، یا انیات صرفه و وجودات محوه، نفس و ما فوق نفس عین وجودند. ولذا صدرا در جای دیگه تعجب میکنه که کسی که چنین جمله بلندی از او صادر شده چطور ممکنه که به اصالت ماهیت بخواد قائل باش. برسیم به صفحه 288. بعد از این که می‌فرمایند باری مرحوم صدرالمتعلین با اینکه قائل به تشکیک در وجود است ولی از عرفای شامخ بسیار تجلیل می‌کند، در صفحه 287 اینو می‌فرماید و نام آنها را به عظمت می‌برد و در بسیاری از مواضع اسفار و سایر کتب خود تقریب مطلب و بیانی را که در باب حقیقت وجود دارد بینهی همان کلام اساتین از عرفاء بالله و حائزین مقام عرفان است و سر این مطلب همان طوری که مرحوم سید گفتند آن است که خود وجدانن و شهودن به مقام توحید اعلای حضرت حق تعالی نرسیده است ولی ضرورت برهان در بسیاری از مواقع وی را ملزم و مجبور به قبول قول آنها می نموده است. خب ما اینجا نوشتیم این مطلب خلاف تصریح مرحوم سید احمد کربلایی است. مرحوم سید احمد کربلایی در صفحه 117 گفت آخوند همه جا چیز دیگه میگه، فقط در بحث علیت چون در زیق خناق افتاده مجبور شده به مطلب عرفا اعتراف کنه. پس این که بگیم مرحوم آخوند در بسیاری از مواقع که عبارت اینه به مطلب عرفا ملتزم شده، این لاقل مورد قبول جناب سید نیست. مرحوم سید صفحه 116 فرمود و اما مرحوم آخوند ملا صدرا تاب سرا در اول کتاب، مرادش اسفاره، اگرچه توحید خواص را تعقل نفرموده ولی در بحث علت و معلول که در زیغ خناق افتاده اعتراف به مطلب قوم فی الحقیقه نموده که علیت نیست فی الحقیقه مگر تنزل علت به مرتبه نازله و الان حس الحق را به زبان آورده، اگرچه مطالب کتابش با آن غالبا سازش ندارد و گویا سرش آن است که برهان او را به اعتراف داشته نه بصیرت شهودی و الله العالم. اینجا در ظاهر عبارت جناب اصل احمد اینه که تو بحث علت و معلول گفته، شاید یکی دو جای دیگه اگر گفته باشه، به قرینه الان هست هست الحق، الان هست هست الحق رو زلیخا یه بار گفت، همش انکار میکرد. به قرینه واژه زیغ خناق، شما وقتی در فشار قرار میگیری این رو میگی. پس این که استاد بفرمایند در بسیاری از مواقع وگرا ملزم و مجبور به قبول آنها مینم بوده، این شاید درست نباشه. نکته دیگر این که خود سید احتیاط کرده وقتی میخواد این نسبت رو به جناب صدرا بده که گویا نرسیده بوده به شهود و از برهان به حرف عرفان رسیده، میفرماید گویا، آخرش هم میگه والله العالم، این نوعی تردیده و این نوعی احترام به شخصیت صدراست. استاد نه گویا دارن نه والله العالم، میفرماید و سر این مطلب همان طوری که مرحوم سید گفتند آن است که خود وجدانن و شهودن به مقام توحید اعلای حضرت حق تعالی نرسیده است، ولی ضرورت برهان در بسیاری از مواقع وگرا ملزم و مجبور به قبول آنها می نموده است. خب نه، اگر می خواهیم احتیاط سید رو داشته باشیم بعد بگیم ولی گویا، آخرش هم بگیم والله العالم، چون زیادن کسانی که قائلند مرحوم صدرا انسان کامل بوده، گرچه مرحوم استاد علامه تهرانی قبول نداشتن، اما دیگران قبول کردن، بسیاری قبول کردن. چه این که مرحوم صدرالمتعلهین به گردن اهل معرفت هم حق دارد، چون براهین پیشینیان قبل از صدرا بر بحث وحدت شخصی چندان متقن نبود مثل براهینی که در تمهید قواعد آمده. چند برهان همه براهین مدخول است، دارای مشکله. این برهانهای صدرا بود، دو برهانی که صدرا اقامه کرد که مدخوله نبود و قابل دفاع بود. مرحوم علامه طباطبایی هم فرمودن صدرا تسهیلا لتعلیم بنا رو بر تشکیک گذاشته، چون خواسته فلسفه بنویسه نخواسته عرفان بنویسه. خب استاد می‌فرمان همین صفحه 288 از جمله مواضعی که در این باره گفتار او به عینهی گفتار اهل عرفان و قائلین به توحید در وجود است، کلام او در فصل اول از الهیات در اثبات وجود حق تعالی و الوصول الی معرفتهی میباشد که پس از بحث تام در توحید در مقام نتیجه میفرماید تذکرت و اجمالیه. این عبارت جناب صدرا رو که انسان 10 بار هم مطالعه میکنه بیش از تقریر برهان صدیقین بر اساس تشکیک وجود چیزی به دستش نمیاد. صدرا برهان صدیقین رو در کتابهاش متعدد تقریر کرده، اما همه جا یا به صراحه یا بالکنایه به مخاطب فهمانده من قائل به تشکیک در وجودم. اصلا در اسفار که این عبارت داره از اسفار نقل میشه، صراحتن یکی از مقدمات برهان صدیقین را تشکیک در وجود دانسته. اون تقریر علامه طباطبایی است که این مقدمات رو فاقده، که آخرین تقریر برهان صدیقینه. وگرنه این تقریری که صدرا در اسفار دارد، این تقریر دلالتی بر وحدت شخصی وجود ندارد. حالا عباراتی که در این عبارت صدرا آمده و دلالت بر تشکیک شما ببینید، میگه لکونها امرن بسیتن غیرزی ماهیت ولازی مقومن او محدد. میگه حقیقت وجودی امر بسیطی است که ماهیت نداره، مقوم نداره، محدد نداره. اگه بخوام این عبارت رو با تعبیر دیگری بگیم، میتونیم بگیم لکونها امرا بسیطا به شرط لا، یعنی به شرط لا ان الماهیه ان المحدد ان المقوم. خب جناب شیخ محمد حسین غربی اصفهانی هم میگفت به شرط لاست، صدر هم داره میگه اینجا به شرط لاست. یا عبارت دیگر، اذ کل مرتبت اخرى منها دون تلك المرتبه في الشده ليست صرف حقیقت الوجود، هر مرتبه دیگری غیر از مرتبه علی المراتب حقیقت وجود نیست. این کجا حرف عرفانه؟ این کجا وحدت شخصی وجوده؟ داره تصریح به مراتب در حقیقت هستی میکنه. اذ کل مرتبه منها دون تلك المرتبه في الشده ليست صرف حقیقت الوجود، یعنی مراتب داشتن. پس این عبارت ربطی به وحدت شخصی نداره و این عبارت رو از مواضعی که جناب صدرا خواسته به حرف عرفا تن بدهد به عنوان شاهد نمیتوان پذیرفت. در پایان این عبارت صفحه 289 استاد میفرمایند و این گونه مطالب و بحث مرحوم صدر المتعلهین قدس الله سره بسیار مشابه و مماثل با بحث های اهل عرفان است. غایت الامر اهل عرفان درباره توحید ذات حق قدری بی پرده بحث می کنند و ایشان با ملاحظه حجاب و پرده که البته لازمه بحث های برهانی است بحث و گفتگو دارند و این دو ممشا و مجرا از محل واحدی سر در می آورند و تلاقی در جای واحدی خواهد شد. ما میگیم هاشا و کلا، مبنای این گونه سخن گفتن اون حرفی است که از علامه طباطبایی نقل شد و حرف درستی هم نبود، که بگیم حرف حکما و تشکیک دقیق است، حرف عرفا و وحدت شخصی ادق. ما گفتیم نسبیت در معارف بی‌معناست، ما نسبت به یک گزاره دقیق و ادق نداریم، یا حق است یا باطل، اجتماع و ارتفاع نقیضین که محاله. علاوه بر این که صدرا داره عرفانی بحث میکنه منتها با رعایت لوازم برهانی بحث کردن، یا صدرا در زیق خناق افتاده و جبران حرف و عرفا رو پذیرفته، کدوم رو بپذیریم؟ شما الان در صفحه 288 خواستید بگید صدرا در زیق خناق افتاده، دست و پا زده و وحدت شخصی رو پذیرفته، اینجا دارید میگید مباحث صدرا اینه یا مشابه مباحث اهل عرفانه و اگر یه مقداری بیپرده نیست به خاطر اینکه از لوازم برهانی بحث کردنه. خب این دو تعبیر متفاوته، فرق است بین کسی که از زیق خناق مطلبی رو میپذیره یا کسی که نه مطلبی رو کاملا پذیرفته منتها لوازم تفلسف و فلسفیدن و برهانی سخن گفتن اقتضاعاتی داره. خب مرحوم سیرون الاستاذ صفحه 291 به مناسبت میپردازن به تقسیمات وجود، که وجود یا رابط است یا مستقل، مستقل یا فی نفسهی لنفسهی به نفسهیست یا فی نفسهی لغیرهی، همون اقسام مشهوری که در بدایه و نهایه و منظومه آمده، که یکی از اقسام وجود سه نفسیت دارن، بخشی دو نفسیت دارن، بخشی یک نفسیت، بخشی از وجود هم اصلا دارای نفسیت نیست. این بحث رو مفصلا حضرت استاد ذکر میکنن در صفحه 292، یک شکلی هم به صورت تقسیم میکشن که الوجود فی غیرهی و هو رابط کن نسبه، فی نفسهی و هو نفسی و المحمولی، این دو بخش، لغیرهی و هو رابطی و نائتی و هو العرض، لنفسهی به غیرهی و هو وجود الجوهر، به نفسهی و هو وجود الواجب. این تقسیم تقسیم مشهوری است و تقسیم تقسیم دارای مشکلی است. مرحوم شهید مطهری در شروح مبسوط منظومه به اشکالات این تقسیم پرداختن و یک تقسیم نوینی خود پیشنهاد دادن که چون کتاب در دسترسه ما بدان نمی پردازیم. ما هم در یک رسالتی، در یک مقالتی که در مورد حدوث نوشته ایم، در اونجا این تقسیم رو از نگاه شهید مطهری نقد کردیم. بعد باز هم بر تقسیمی که مرحوم شهید مطهری ارائه کردن نقدی داریم و خود پیشنهاد جدیدی که چون از بحث بیرونه بدان نمیپردازیم. در صفحه 292 حاشیه‌ای دارند که اینک چون اقسام وجود معلوم شد میگوییم. در حاشیه دارند استادون الاعظم علامه طباطبایی قدس سره در جزوه‌ای که به نام صدر المتعلهین محمد ابراهیم شیرازی مجدد فلسفه اسلامی در قرن 11 هجری منتشر فرمودند، در صفحه 7 ذکر کردند که از جمله مسائل بسیاری را که صدر المتعلهین خودش به میدان آورده و از آن بحث نموده است و قبل از او سابقه نداشته و معهود نبوده است، یکی تقسیم وجود به خارجی و ذهنی و یکی تقسیم وجود به مستقل و رابط و یکی تقسیم وجود بر لنفسهی و لغیرهی می باشد. من جزوه مرحوم علامه طباطبایی رو ندیدم. میدونم مرحوم علامه معتقد بودن مسائل فلسفی 2300 تا بوده و مرحوم صدر المتعلهین در دوره اسلامی اونها رو رسونده به 700 تا. این از مرحوم علامه طباطبایی مشهوره. اما این سه مسئله‌ای که اینجا فرمودن هر سه قبل از صدر بوده، یعنی هم بحث وجود خارجی و وجود ذهنی بوده و اصلا بحث اشکالات وجود ذهنی بعضا مربوط به حکمای پیش از صدراست، مثل سید سند، مثل محقق دوانی، اینا فیلسوفان حوزه شیرازن که قبل از صدرا میزیستند. نه تنها بحث وجود ذهنی و خارجی مطرح بوده که حتی بحث اشکالات بحث وجود ذهنی هم مطرح بوده. تقسیم وجود به مستقل و رابط اقلن دو یا سه جای عبارات کتاب تعلیقات ابن سینا یا به تصریح یا به اشاره بحث وجود رابط مستقل مطرح است. تقسیم وجود بر لنفسهی و لغیرهی این هم همینطوره. ممکنه بگیم مرحوم صدر المتعلهین برای تفسیر وجود لغیرهی پیشنهادی دارد، عرض را دامنه جوهر میبیند چون برکت جوهری قائل است. این غیر از این است که تقسیم وجود لنفسهی و لغیرهی از آن صدرا و از ابداعات صدرا باشه. بگذاریم در صفحه 295 می‌فرماید ولی سخن در مقام معرفت الهی و عرفان خداوندی و کشف حجب ظلمانی و نورانی و ادراک حقایق کماهیه می باشد. در این مشهد عظیم و تجلیگاه قویم چیزی غیر از خدا نیست. آنجا نه وجود نفسی است نه غیری، نه رابط نه رابطی، نه شاهد و نه مشهود و نه شهود، نه عارف و نه معروف و نه عرفان، نه محب است و نه محبوب. خب ممکنه کسی سوال کنه شاهد نیست، شهود هم نیست، مشهود هم نیست، محب نیست، محبت هم نیست، محبوب هم نیست؟ جواب این است که مشهود با عنوان مشهودیت غیر، معروف با عنوان معروفیت، معروفیت غیر، محبوب با عنوان محبوبیت، محبوبیت غیر وجود ندارد. البته خدا عارف خود است همیشه، محب خود است همیشه، شاهد خود است همیشه. نه، به مقامی میرسیم که مشهود هم به عنوان مشهودیت که شاهدی دارد و شهودی، محبوب هم به عنوان محبوبیت که محبی دارد و محبتی، معروف هم به عنوان معروفیت که عارفی دارد و عرفانی وجود ندارد. پس این شعر خوش آن که دلش ز ذکر پر نور شود، و از سولت ذکر نفس مقهور شود، اندیشه ی کسرت از میان برخیزد، ذاکر همه ذکر و ذکر مذکور شود، قابل توجهه. اینکه ذاکر ذکر شود و ذکر مذکور باز نه یعنی با عنوان مذکوریت، نه، بدون عنوان مذکوریت. در صفحه 296 در نقلهایی که دارن از از رساله حق الیقین جناب شیخ محمود شبستری دارن، حقیقتو با هستی نیستی در نسازد که زدینند، نه هست و نه نیست یعنی امکان اعتباری است، حقیقتی در خارج ندارد آنچنان که گفته شود والله مع الله. خب معلوم نیست اینجا جناب شیخ محمود شبستری چه می‌فرمایند. هستی با نیستی در نسازد درست که زدینند، هستی و نیستی زده اینه، حد اکثر زده اینه که لا ثالث لهما، یا نه نقیزه اینه. ظاهر عبارت این است که میخوان بگن زده اینه، زده این با نقیزه این تفاوتشون فراوانه. زده این اجتماعشان نشاید ولی ارتفاعشان شاید، ولی نقیزان نه ارتفاعشان شاید و نه اجتماعشان شاید. نقیزان سلب و ایجابند، زدان دو امر وجودی هند، بین هما غایت الخلاف. از ابتدای طلبگی میخواندیم وجود و عدم، هستی و نیستی نقیزانند. اینجا شیخ محمود شبستری میگه زدانند. ممکنه شما بگید شاید مرادش از زدان همون نقیزانه. جواب این است که نه، به این دلیل که در ادامه می‌فرماید نه هست و نه نیست یعنی امکان اعتباری است، حقیقتی در خارج ندارد آنچنان که گفته شود والله مع الله. از این که امکان را ثالث الوجود و العدم دانستند و از این ثالث الوجود و العدم دانستند خواستن بین هستی و نیستی تضاد ثابت کنند، معلوم میشه معنای ضدین را درست و با توجه در نظر گرفتن مراد از ضدین نقیزین نیست. قهرن این اشکال به ذهن شما میاد که هستی و نیستی نقیزانن، ضدان نیست. نکته اینجا شاید قابل توجه باشه و اون نکته این است در عرفان هستی یعنی خدا، نیستی یعنی عدم خدا. حالا با این دید که هستی یعنی خدا و نیستی یعنی عدم خدا، باید در نظر گرفت که آیا وجود و عدم در فلسفه و به اصطلاح فلسفه از دیدگاه عارف ضدانن یا نقیزانن. نکته اینجاست. خب در آخر عبارت هم دارن آنچنان که گفته شود والله مع الله. استاد در حاشیه نوشتن این جمله مضمون روایتی نیست، شاید گفتار خودش باشد، یعنی جناب خود شیخ محمود شبستری. خب من نتوانستم تصور کنم چرا استاد به ذهن شریفشون آمده که بخواد این جمله مضمون روایتی باشه. درسته در حقیقت اولی که ایشان نقل کردند دارن ذات هستی اختزای یگانگی مطلق کند که غیر هستی نبود، شهد الله انه لا اله الا هو، خوبی آیه است. در حقیقت دوم میگن ذات هستی دیگر که غیر هستی است بر هستی مقدم نیست، که تقدم الشیء علی نفسه لازم آید، پس هستی واجب یگانه بود، لا اله الا هو فی الاخره و الاولا. استاد نوشتن با غیر این مضمون نه با این عبارت در دو جای قرآن کریم آمده. خب پس جناب شیخ محمود شبستری هر عربی رو که آوردن لزوما معناش این نیست که دارن آیه یا روایت میارن. الان هم گفت تقدم و شیعه علی نفسه لازم آید، خود تقدم و شیعه علی نفسه آیه یا روایتی که نیست، حالا به عربی گفته شده. اینجا هم والله مع الله اصل اولی آن است که کلام خود جناب شبستری باشه، ولذا گفت آنچنان که گفته شود والله مع الله. حالا مقصودش از والله مع الله چیه؟ میگه اگر هستی خداست و خدا هستی و ما سوای او به امکان اعتباری متصف است و این اعتبار اعتبار است حقیقتش خداست، پس اگر خدا با غیر خدا هست والله مع الله، چون فرض بر این است که آنچه که معیت بر او حاصل می شود هم بیرون از خدا نیست. خب در حقیقت بعدی جناب شیخ محمود شبستری گفته وجوب وجود وحدت واجب را ذاتی است که قلب حقایق ممتنع است و تغییر و تبدیل به هیچ وجه و اعتبار به حضرت ذات مقدس او راه نیست و هو الان کما و هو الان علی ما علیه کان. وجوب وجود وحدت واجب را ذاتی است که قلب حقایق ممتنع است و تغییر و تبدیل به هیچ وجه و اعتبار به حضرت ذات مقدس او راه نیست و هو الان علی ما علیه کان. استاد در حاشیه می نویسند در جامع الاسرار در دو جا این کلام را به بعضی از عارفین از امت رسول خدا نسبت داده است و ما در تعلیقه صفحه 114 و صفحه 115 در ضمن مکتوب چهارم سید قدس الله سره مفصلا از این عبارت گفتگو نموده ایم، عبارت و هو الان کما کان، و روشن شده که مراد او از بعض از عارفین امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ابوالحسن ابو ابراهیم موسی بن جعفر علیهم السلام می باشند. ما همونجا هم نقد داشتیم، گفتیم یک شیعه ملا دانشمند عارف در ظرف غیر تقیه معنا ندارد از امام معصوم خود تعبیر کند به بعض عارفی امته. صدها عارف فدای یک تار موی امام معصوم. اگر جناب سید حیدر عاملی می دانست این جمله از موسی بن جعفر سلام الله علیه صادر شده، به صراحت می فرمود قال موسی بن جعفر، چه این که در موارد دیگر کتاب جامع الاسرار از ائمه علیهم السلام نقل قول دارد به صراحت. پس مراد جناب سید حیدر موسی بن جعفر نبوده، اتفاقا چون خیال میکرد روایت نداریم تعبیر به بعض و عارفی امتهی کرده که اگر میدانست به صراحت تعبیر به امام معصوم میکرد. صفحه 298 عباراتی رو از استاد نقل میکنن و بعد خودشون میفرماین این عبارات منتخباتی است از سوره از رساله نور وحدت تصنیف خواجه عبدالله معروف به خواجه هورا ملقب به مغربی که با مجموعی از رسائل دیگر در یک جا به نام عوارف المعارف تجلید شده است. خب صفحه 298 عبارت چون اینه: ای سید، این همه اشتغال و اذکار و مراقبات و توجهات و طرق سلوک که مشایخ وضع نمودن برای رفع اثنینیت موهومه است، پس بدان که فاصله میان وحدت که حق است به صورت کثرت می نماید و یکیست که بسیار در نظر می آید، چنان که احول یکی را دو می بیند و چنان که نقطه جواله به صورت دائره دیده می شود و چنان که قطره باران نازله به شکل خط در نظر می آید، پس وحدت عین کثرت است و کثرت عین وحدت. ما در بحث مثال برای وحدت شخصی وجود و ارتباط وحدت شخصی با کثرت شاید 15 تا مثال داریم. بعضی از این مثال ها میتواند رهزن باشه و باید کنار بگذاریم. از اون مثال هایی که باید کنار بگذاریم همین مثال احوله. یه انسانی که دوبینه این لیوان رو دوتا میبینه و حالی که یکی بیش نیست. این مثال میخواد چی بگه؟ میخواد بگه کثرت هیچ واقعیتی نداره، وهمه. ایشون هم تعبیر کردن اثنینیت موهومه. محققان از عرفا این نظریه رو نمیپذیرند. میگن ما نمیتوانیم کثرت را وهم بدانیم مگر اصطلاح باشه. وهم به معنی خیال، خیال هم به معنی وجود و مجازی. نمیتوانیم کثرت را نقش دومین چشم احول بنامیم. و چه نیکو گفت مرحوم آقا علی حکیم و مرحوم آشمم دوسین کمپانی در این مکاتبات از مرحوم آقا علی حکیم نقل کرد، گرچه مصدر را ذکر نکرد، که عارف را حالاتی اگر یه موقعی بر زبان راند که کثرت نقش دومین چشم احول باشد، این مال موقعی است که به پایان سفر اول رسیده، به فناء فی الله رسیده، در فنا غرق و کثرت نمی بیند. وگرنه همین عارف اگر به سفر دوم و سپس به سفر سوم برسد و از محو و محق به صحو بیاید، از ناهوشیاری به هوشیاری و ذوالعینین بشه، هم کثرت میبینه هم وحدت میبینه. کثرت در جای خود، وحدت در جای خود. به این گونه نیست که کثرت را نقش دومین چشم احول بنامه. چه این که نقطه جواله هم همینطوره. قدیم زغال رو که نصف نیمه گرفته بود داخل در یک آتشگردان میگذاشتن میچرخاندن. من در کودکی این کار رو زیاد کرده بودم برای کرسی های قدیم که این زغال ها آتش بگیره. خب اگر کسی از دور میدید، میدید یک دایره سرخ رنگ وجود دارد، ولی که دایره‌ای وجود نداشت. یا پنکه که میچرخه، کسی برای اولین بار در حال روشن بودن ببینه، خیال میکنه یک صفحه آهنی به هم پیوسته میچرخه، اون خلل و فرج بینش رو نمیبینه. این مثال ها مثاله خوبی نیست. الان عکس هم که از قطرات باران میگیریم به صورت خط میفته، اما باران خط نیست، نقطه ماننده. این مثال ها مثال های خوبی نیست. مثال دریا و موج، مرآت و صورت در مرآت، واحد و عدد، این گونه مثال ها مثال های خوبی است که در جای خود باید مورد بحث قرار بگیره. در صفحه 299 می فرمایند آنچه را که اخیراً در اینجا آوردیم از رفع حجاب دوبینی و مشاهده نور توحید حضرت حق مفاد و محصل روایتی است که با اسناد مختلف مختلف شیعه و عامه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت نمودند، که خداوند می‌فرماید ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضته علی و انه لیتقرب الی بالنوافل، که این همون روایت قربینه، قرب فرائض و قرب نوافل. حالا ادامه روایت اینه: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته. در بعضی از نقل ها و رجله التي يمشي به هم آمده. به هر حال این روایت از روایات مظلوم اسلامی است. اگر مرحوم شیخ انصاری از روایت لا تنقض الیقین بالشک آن همه مطلب بیرون کشید، از روایت قربین بیش از آن همه میتوان مطلب فهمید و بیرون کشید. و یا للاسف که روایات معارفی ما مقفول بوده و هست. شما یک کتاب در ارتباط با روایت قرب فرائض به من نشان بدید، نه صد کتاب که ما در بعضی از موضوعات جزئی فقهیه مثل خراج ده ها رساله داریم. فقط نکته‌ای که وجود دارد و باید دقت کرد اینه، آیا مفاد حدیث قربین توحید ذاتی است یا توحید صفاتی است یا توحید افعالی یا هر سه؟ اگر خدا بنده ای رو دوست داشته باشد، خدا میشه گوش او، چشم او، زبان او، دست او. این توحید ذاتی است؟ از این بالاتر قرب فرائض انسان بشه دست خدا، گوش خدا، چشم خدا. این توحید ذاتی است؟ که اگر توحید ذاتی باشه با ادامه روایت چندان سازگار نیست. در توحید ذاتی دوئیتی نیست. در ادامه روایت دارد ان دعانی عجبته و ان سألنی اعطیته. که علی القاعده معنی این دو جمله باید این باشه، ان دعانی به لسانه الذی لسانی عجبته، ان سألنی به لسانه الذی لسانی اعطیته. که این باید بگونه ای تفسیر بشود که با توحید ذاتی که رفع اثنینیت است قابل جمع باشه. به هر حال این نیاز به دقت داره، من هم در این زمینه تأمل خاصی نداشتم، فقط خواستم مخاطب محترم طلاب در این مسئله بیندیشن که آیا مفاد روایت قربین چه مرتبه ای از توحیده؟ توحید افعالی است؟ توحید صفاتی است؟ توحید ذاتی است؟ چیست؟ این قابل تأمل است. سخن ما در شرح و تفسیر تزیل بر مکتوب ششم مرحوم سید به پایان آمد. بر عهده ما مانده دو تزییل دیگر، تزییل هفتم بر مکتوب هفتم حضرت شیخ و بعد هم تزییل هفتم جناب سید بر آخرین تزییل حضرت استاد بر آخرین مکتوب که مکتوب حضرت سید رضوان الله تعالی علیه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.